بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث درباره کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن اثر آیت الله خامنه ای، مقداری در این نوبت وارد محتوای کتاب میشیم و کتاب رو تورق میکنیم و قسمت‌هایی از مطالبی که گفته شده رو به عرض دوستان میرسانیم. کتاب مشتمل بر مقدمه است که این مقدمه به قلم خود حضرت ایشان است. خلاصه ای از این کتاب در همون سال 1353 و چند نوبت دیگر به صورت کتابچه ای منتشر شده. اون خلاصه همون یادداشت های دست نوشته است که در پایان هر یک از این جلسات در این کتاب آمده و که کپیش می شد و در اختیار شنوندگان اون سخنرانی ها قرار می گرفت. مقدمه ای بر اون کتاب چه دارن که اون مقدمه رو در آغاز این کتاب آوردند. این مقدمه هم در سوم آبان ماه 1353 نوشته شده. در این مقدمه می‌فرمایند که با توجه به این واقعیت می‌توان به طور خلاصه سه خصوصیت مهم را در بحث‌ها و گزارش‌های فکری اسلامی ضروری دانست که تخلف از آن شایسته متفکران آگاه و مسئول این روزگار نیست. اسلام را اگر بخوایم در این روزگار معرفی کنیم، باید به این سه نکته توجه بکنیم که این سه نکته برای آشنایی با تفکر ایشون و اسلام شناسی ایشون بسیار اهمیت داره. نکته اول این است که معارف اسلامی یک دسته از باورهای ذهنی محض نیست، بلکه این معارف جنبه‌های عملی دارند، استلزامات عملی دارند که در زندگی انسان تأثیرگذار است. این شیوه اسلام شناسی ایشان است که از معارف اسلامی، عقاید اسلامی، شیوه زندگی انسان رو استخراج می کند. نخست آنکه معارف و دستگاه فکری اسلامی از تجرد و ذهنیت محض خارج گشته و همچون همه مکاتب اجتماعی ناظر به تکالیف عملی و به ویژه زندگی اجتماعی باشد و هر یک از مباحث نظری از این دیدگاه که چه طرحی برای زندگی انسان و چه هدفی برای بودن او و چه راهی برای رسیدن به این هدف ارائه می دهد مورد بررسی و تأمل و تحقیق قرار گیرد. بنابراین این نوع اسلام شناسی متفاوت است با اسلام شناسی متکلمان ما در طول تاریخ که سرگرم مباحث کلامی بودند، از اشاعره و معتزله حتی متکلمین شیعه. شما در میان آثار اونها هیچ اثری و نشانی از این نوع نگاه نمی بینید که این عقاید، این باورها در زندگی انسان، در جامعه اسلامی چه تأثیری دارند، چه نوع جامعه ای رو اختزام می کنند، چه نوع حیات جمعی رو لازم دارند. این رو شما در آثار اسلام شناسان سنتی به هیچ وجه نمی بینید و ویژگی ایشون هست و البته بعضی از متفکران معاصر. دوم، دیگران که مسائل فکری اسلام به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک واحد مورد مطالعه قرار گیرد، یعنی توحید، نبوت، معاد، امامت و سایر مباحث اسلامی، اینها مباحث پراکنده و بی ربط نیست. یعنی کتاب عقاید اسلامی مثل یک فرهنگ لغت یا دائرة المعارف نیست که مباحثی رو کنار هم قرار داده بدون اینکه ربط این مباحث با همدیگه روشن و مشخص باشه، بلکه باید از مجموع این مباحث و باورها و آموزه ها یک طرح کلی استخراج کرد. و اساسا عنوان این بحث، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، به همین مطلب ناظر است. نمیخواد مطالب پراکنده ای رو از قرآن و روایات استفاده بکنه، میخواد یک طرح کلی بده، یک ساختمانی رو معرفی بکنه که نگاه اسلامی به هستی، به انسان، به جهان، به حیات اجتماعی، به سعادت انسان چگونه است. یک واحد به هم پیوسته و متصل و منسجم. این ویژگی دیگر اسلام شناسی ایشون است. دیگران که مسائل فکری اسلام به صورت پیوسته و به عنوان اجزای یک واحد مورد مطالعه قرار گیرد و هر یک به لحاظ آنکه جزئی از مجموعه دین و عنصری از این مرکب و استوانه ای در این بنای استوار است، با دیگر اجزا و عناصر هماهنگ و مرتبط است و نه جدا و بی ارتباط با دیگر اجزا بررسی شود، تا مجموعاً از شناخت این اصول طرح کلی و همه جانبه ای از دین به صورت یک ایدئولوژی کامل و بی ابهام و دارای ابعادی متناسب با زندگی چند بعدی انسان استنتاج شود. یعنی دین شناسی باید بگونه ای باشه که انسان وقتی که با آن مواجه میشه، تکلیفش رو نسبت به ساحتهای مختلف حیات و فکر و اون چه دغدغه انسان است رو بتونه پیدا بکنه و بیابه. پس ویژگی اول اینکه ناظر به عمل باشد، ناظر به زندگی اجتماعی باشه. ویژگی دوم سازگاری و هماهنگی و داشتن یک طرح کلی و نظام جامع. و ویژگی سوم این است که این طرح کلی مندرآوردی نباشه، ساخته و پرداخته شخصی و ذهنی انسان نباشه، بلکه برگرفته از منابع و متون اصیل دین باشه، نظامی باشه، طرحی باشه که ما بتوانیم به دین نسبت بدهیم، از دین استخراج بکنیم، نه اینکه یافته ها و بافته های خودمون رو به عنوان دین عرضه بکنیم یا اونچه از مکتب های دیگر و سنت های دیگر گرفتیم و اونچه خودمون به تنهایی اندیشیدیم، اینها رو به عنوان تفکر دینی عرضه بکنیم. ویژگی سوم این است: دیگران که در استنباط و فهم اصول اسلامی مدارک و متون اساسی دین اصل و منبع باشد، نه سلیقه ها و نظرهای شخصی یا اندوخته های ذهن و فکر این و آن، تا حاصل کاوش و تحقیق به راستی اسلامی باشد و نه هر چیز جز آن. برای برآمدن این منظور، قرآن کاملترین و موثق ترین سندی است که می توان به آن متکی شد، که باطل را از هیچ سوی بدان راه نیست و در آن مایه روشنگری هر چیزی هست، و البته در پرتو تدبری ژرف پیما که خود ما را به آن فرمان داده است. یعنی منبع این اندیشه و سرچشمه‌ای که این اندیشه و طرح و نظام کلی را از اون استخراج می کنیم باید منبع معتبر دین باشه و معتبرترین منبع قرآن کریم است. باید از قرآن استنتاج شود این مباحث، نه اینکه فقط قرآن رو بخونیم آیات رو ردیف کنیم، بلکه با تدبر در قرآن، با تفکر و با تحلیل معارف رو از قرآن استنتاج بکنیم. این سه ویژگی که خودشون در آغاز این کتاب ذکر کردن، در واقع شما و نمای کلی روی کرده ایشان به مباحث دینی هست که در این کتاب ما میبینیم. فصل اول کتاب یا جلسه اول درباره ایمان است. نکاتی رو در این فصل درباره ایمان بیان میکنن که بنده نمیخوام تفصیل اونها رو بخونم، خود عزیزان کتاب رو خواهند خوند و نوار رو هم انشاءالله گوش خواهم داد و بنده فقط بعضی از نکات رو که جنبه کلیدی داره که علامت زدم میارم تا در واقع اون نکات کلیدی رو پیدا بکنیم. نکته کلیدی که در بحث ایمان ایشان مطرح می کنند این است که ایمان باید تأثیر در عمل انسان داشته باشد. ایمان باید در زندگی انسان نقش داشته باشد. اولا در روح و روان انسان، در جامعه انسان ایمان باید آگاهانه باشد نه مقلدانه و متعصبانه. ایمان باید تعهدات عملی رو برای شخص مؤمن به بار بیاره، نه فقط عقیده ای در ذهن یا در دل متوقف بمونه. در صفحه 68 می‌فرمایند که باید برای توجه شما دوستان عرض کنم اون ایمانی که در اسلام ارزش دارد ایمان مقلدانه و متعصبانه نیست. یعنی ایمان مقلدانه و متعصبانه قیمتی ندارد. می‌فرمایند یک دلیلش این است که ایمان وقتی از روی تقلید و تعصب بود زائل شدنش هم به آسانی کسب خود ایمان تقلیدی آسان است. کسی که ایمان رو به صورت تقلیدی پذیرفته به همین آسانی هم اون ایمان رو از دست میده. در اون دست نوشته پایانی فصل بر اساس آیاتی که مورد بحث قرار دادن این چند نکته رو مطرح میکنن. میفرمایند که از این آیات این نکات به دست میاد. یک، ایمان به اصول و مبانی عقیدتی یک خصلت برجسته پیامبر خدا و پیروان اوست. اهل ایمان ویژگیشون اعتقاد به اصول و مبانی است. چون که این آیه معروف در سوره بقره به اون اشاره و دلالت داره. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. پیامبر خدا و مؤمنان نخستین ویژگیشون اینه. اینها ایمان دارن به الله، به ملائکه، به کتب آسمانی و به پیامبران. پس ویژگی اول این است که ایمان دارند. ایمان به خدا و ملائکه و کتابهای آسمانی و انبیا. ویژگی دوم این است که این ایمان از روی شعور و آگاهی و فهم است. نه کورکورانه و از روی تقلید. در آیات زیر نشانه‌های بارزی از این آگاهی را میتوان مشاهده کرد. اشاره میکنن به این آیه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، که اهل ایمان در واقع خردمندان هستند که با تفکر و با اینکه به یاد خدا باشند به معرفت میرسند. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اهل تفکرن. این ایمان ایمان تقلیدی نیست. نکته سوم این است که ایمانهای متعصبانه یا مقلدانه ای که کافران و مخالفان به افکار پوشالی خود می‌ورزیدند به شدت محکوم و مورد تخته است. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. کافران هم ایمان دارن، یعنی به چیزهای اعتقاد دارن، اما این ایمان از روی تحقیق و تفکر و یافتن واقع نیست. وقتی اونها گفته میشه که به اونچه که بر پیامبر نازل شده رو ایمان بیارید، اونا میگن راه و رسمی که ما پدران خودمون رو بر اون راه رسم یافتیم برای ما کافی است. اعتقادی دارن که بر مبنای تقلید از پدران است، نه بر مبنای تفکر و معرفت و آگاهی. در جلسه چهارم که عنوانش است ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی، ایمان، بله گفتیم، نقطه شروع اعتقاد به خدا و پیامبر و اصول عقاید دین است، اما این فقط کافی نیست، حتی اگر این اعتقاد آگاهانه باشه و از روی تفکر باشه. این ایمان باید آثارش رو در زندگی انسان و رفتار انسان بتوانیم ببینیم. ایمان معتبر ایمان زاینده است، ایمانی که مثل سرچشمه فیاض، مثل سرچشمه فیاض عمل می زاید. ایمانی همراه با تعهد، ایمانی که باری بر دوش مؤمن می گذارد، ایمانی که همراهش عمل است. پس این نکته دوم است. نکته اول ایمان، ایمان آگاهانه نه مقلدانه. نکته سوم ایمانی که زاینده عمل است و عمل انسان رو شکل میده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان و دارند و عمل اهل عمل صالح هستند، که ایمان همیشه همراه با عمل صالح میاد. من آن ایمانی از نظر اسلام ارزش دارد که با عمل، با مسئولیت، با تکلیف، با تعهد همراه است. آن ایمانی است که با تعهدهای عملی همراه باشد. اگر همراه نبود، منتظر نتیجه هایش هم نباش. منتظر نصرت در دنیا نباش. منتظر امنیت در دنیا مباش. یعنی آثاری که خداوند در قرآن برای ایمان و مؤمنین ذکر کرده، این آثار برای چه نوع ایمانی است؟ برای ایمانی است که به عمل منتهی شود، وگرنه ایمانی که به عمل منتهی نشه این آثار رو نخواهد داشت. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با ظلم و ستم آلوده نکردند، اینها امنیت خواهند داشت، آرامش خواهند داشت، اینها اهل هدایتند. اما کسی که ایمان مدعی است داره، اما ایمانش با ستمگری آمیخته است، او از امنیت و هدایت بهره‌مند نیست. در معارف دیگر هم این نکته هست. مثلا در باب شفاعت گفتن بله شفاعت هست، اولیاء خدا شفاعت می کنند، اما طبق این روایت، روایتی رو ذکر می فرمایند، می فرماید که شفاعت ما به آن کسانی می رسد که جد و جهد و کوشش داشته باشند، درست نقطه مقابل آنچه که در مغزهای ماست. اونجور که بسیاری از عامه فکر میکنند که صرف ایمان و اعتقاد و محبت به اولیای خدا این باعث میشه که اونها رو ما رو شفاعت بکنن. نخیر، چنین چیزی نیست و چنین شفاعتی رو نباید انتظار داشت. در خلاصه پایانی تحت عنوان ایمان زاینده و همراه با تعهدات عملی می‌فرمایند: آیا ایمان به معنای باور و پذیرش فکری کامل به تنهایی و به طور مجرد کافی است؟ یا ایمان از این جهت که نقش بند زندگی و زاینده عمل است معتبر می باشد؟ کدام ایمان؟ چه کسی مؤمن است؟ آیا کسی که تنها اعتقاد داره مؤمنه؟ قرآن ایمان را همواره در کنار عمل و به عنوان انگیزهی برای پیمودن راهی درست به سوی مطلوب مورد نظر قرار داده و در دهها آیه پاداش‌های دنیوی و اخروی را بر ایمان توأم با عمل مترتب ساخته است. مانند این آیه: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. چه کسانی رستگارن؟ فقط کسانی که ایمان بیارن رستگارن؟ خیر، باید اهل رکوع و سجود و عبادت باشید، باید اهل عمل خیر باشید تا امید فلاح و رستگاری داشته باشید. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. باید مجاهده در راه خدا بکنید اون گونه که شایسته است. و آیات دیگری که ذکر می کنند. مهمترین خواص ایمان مذهبی یعنی پیروزی و موفقیت، برگزیدگی، رهبری و دیدبانی بشریت و بالاخره برخورداری از حمایت و کمک خدا در آیات ذکر شده بر ایمانی آمیخته به عمل و زاینده تحرک مترتب گردیده است، نه هر نوع ایمانی. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. ایمان به دنبالش هجرت و جهاد با مال و جان رو مطرح کرده. والذين امنوا ولم يهاجروا الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. کسانی که ایمان دارند ولی هجرت نکردند، شما را با آنان پیوند و پیوستگی نیست تا وقتی هجرت کنند. در جلسه پنجم هم همین بحث رو پیگیری می کنند که عنوانش از ایمان و پایبندی به تعهدات. لوازم عملی ایمان رو در رفتار انسان بحث و بست میدن. جا میفرماید که فلاح یعنی موفقیت، پیروز شدن و به هدف و مقصود دست یافتن. خب مؤمنین مفلحون هستند. قد افلح المؤمنون. فلاح به معنای پیروزی و به هدف رسیدن و رستگاری. اولئک هم المفلحون. مفلحون کسانی هستند که به هدف و مقصود خودشون میرسند. چه کسانی به هدف و مقصدشون میرسند؟ و من یطع الله و رسوله و یتقه و یتقه فاولئک هم الفائزون. کسانی به فلاح و رستگاری میرسند که از خدا و رسول اطاعت کنند، تقوا بورزند. اینان به مقصود رسیدگان هستند. ایمان درست طبق آیاتی که در تلاوت قبل مورد تدبر قرار گرفت ملازم با تعهد است. اما نفع طلبان، افراد سودجو، به مسئولیت های ایمانی به چشم یک تعهد لازم الاجرا نگاه نمی کنند. بلکه تا آنجا به این تعهدات پایبندند که با منافع شخصی و تجاوزکارانه آنان سازگار باشد. و در غیر این صورت با بی‌اعتنایی و لاقیدی آن را به کناری می نهند. فرهنگ قرآن به صراحت این گونه افراد را که شاید مایه از ایمان قلبی برای روزهای پریشانی نیز در گوشه دل ذخیره کرده اند بی ایمان و نامؤمن اعلام می کند. و سعادت و رستگاری و پیروزی و برتری را که نویدهای خدا به مؤمنان است مخصوص آن کسانی می داند که در همه حال و به هر صورت پایبند و متعهد در برابر تکلیفهای دین می باشند. اونگاه آیات رو نقل می کنند. آیاتی که بر این معنا دلالت دارد. در جلسه ششم هم همین بحث پیگیری می شود. می فرمایند که چند مسئله درباره ایمان گفته شد. یکی اینکه ایمان باید آگاهانه باشد نه کورکورانه. دیگر اینکه ایمان باید با تعهد و عمل توأم باشد، تعهد آفرین باشد و زاینده عمل و نه یک باور خشک و خالی در دل و مغز. دیگر اینکه مؤمن متعهد اون وقتی مؤمن است که ایمانش گاه گاهی نباشد، فرصت طلبانه نباشد، نفع طلبانه نباشد، بلکه همیشگی و همجایی و همه جانبه باشد. این نوع ایمان است که اون برکات و آثار رو خواهد داشت. حالا اگر کسی ایمان داشت با این ویژگی ها چه نتایج و آثاری بر ایمان مترتب است؟ نتیجه کلی سعادت است. اون چی که بر ایمان مترتب است به طور کلی بخوایم عرض بکنیم، ایمان منتهی میشه به سعادت انسان. حالا اون نتایج رو بر اساس آیات قرآنی ایشون بیان میکنند. حالا سعادت چیه؟ چگونه؟ چه عناصری داره؟ چه مؤلفه هایی داره؟ برای بهره‌مند شدن از سعادت همه جانبه و کامل آدمی به چه چیزهایی محتاج است؟ می فرمایند به چند چیز محتاج است. یکی این که هدف و سرمنزل سعادت را بشناسد و راه آن را بداند. این همون هدایت یافتن است. دو، پرده های جهل و غرور و پندارها و روح و هر آن چیزی که گوهر بینش و خرد او را در حجابی ظلمانی می پیچد و نیروی دیدن و فهمیدن را از او می گیرد نایل گردد، زایل گردد. اون پرده های جهل اینا دست خطه و فوتوکوپی شده، بعضی کلمات ممکنه به آسانی خونده نشه. و شعاعی از نور حقیقت بر دل او بتابد. نور یعنی ویژگی دوم برخوردار شدن از نور است. سوم، در راه طولانیش به سوی سعادت از دغدغه ها و وسوسه های درونی که توان و فرساتر از عامل های بازدارنده برونی است برهد. رها شدن از وسوسه ها که از او اطمینان و امن در آیات قرآن اشاره شده. چهارم این که مؤمن تلاش خودش را ثمر بخش بداند، امیدوار باشه به ثمر بخشی تلاش های خودش. چهارم این که لغزش ها و خطاهایش قابل جبران و مورد بخشایش باشد. اگر لغزش و خطا قابل جبران نبود خب راه سعادت بسته است، اما این لغزش ها قابل جبران است. بنده می تواند با توبه و درخواست مغفرت از سوی خداوند لغزش ها و خطاهایش جبران بشه. دیگر اینکه در همه حال از دستاویز و تکیه‌گاهی مورد اطمینان برخوردار باشد که هست. دیگر اینکه در مواجهه با دشمنها و دشمنیها از نصرت و مدد خداوند برخوردار گردد. هشتم، بر جبهه ها و صفهای مخالف برتری و رجحان داشته باشد. نهم، بر دشمنان راه و هدفش پیروز گردد. دهم، عاقبت از همه سختی ها و فشارها و بندها و حصارها رسته و مقصود و منظور خود که همون فوز و فلاح است نائل گردد. یازدهم، در همه حال و در راه و در منزل از ذخیره هایی که برای آدمی در این جهان مهیا گشته بهرمند و برخوردار گردد. و بالاخره این که پس از سپری شدن دوران زندگی و پایان یافتن همه تلاش ها خود را با پاداشی شایسته روبرو ببیند. و همه این عناصر در ایمان دینی هست. یعنی راه رسیدن به سعادت بودن این شرایط و فراهم بودن این زمینه هاست و همه اینها در ایمان راستین وجود داره. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم. این هدایت الهی برای اونها هست. و انزلنا الیکم نورا مبینا. این نور و روشنگری برای اونها هست. و آیات دیگری که در این مناسبت بیان می کند. جلسه هفتم هم همین بحث رو با این آیه ادامه می دن. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب. الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. در این جلسه می‌فرمایند که از آثار ایمان و نویدها این است. یکی اطمینان و سکون و امن. یکی از دستاوردهای ایمان رسیدن به اطمینان است. رهایی از دغدغه و وسوسه و اضطراب یکی از مهمترین ویژگی‌های مؤمن است. الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. ذکر و یاد خدا باعث آرامش دل می شود. مؤمن می داند که هر گامش او را به یک قدم او را یک قدم به هدف نزدیک می سازد. ایمان ثمر بخش است و مؤمن به ثمر بخشی اعمال خودش و کوشش های خودش ایمان داره. مؤمن می داند که هر گامش او را یک قدم به هدف نزدیک می سازد. حرکت و تلاشش اثری مثبت و نیکو به جای می گذارد. کمترین کوشش او زایع و خونسا نمی ماند. و فعالیت‌هایش عموماً ثمر بخش می‌گردد. مؤمن هیچگاه احساس نمی‌کنه که کوشش‌های ممکنه به نتیجه نرسه و باطل و بی ثمر بمانه. خیر، اگر با ایمان آگاهانه در راه خدا مجاهده کند، قطعاً بدون هیچ شک و تردیدی او به هدفش نزدیک میشه و موفقیت رو در پیش خواهد داشت. در این جلسات هفتگانه ایشان ایمان، شرایط ایمان و اجزا و عناصر ایمان راستین و آثار و برکاتی که بر ایمان مترتب است رو مورد بحث قرار دادن که تفصیل اون رو باید در خود متن مطالعه کرد. والحمدلله رب العالمین.